أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله درباره این بود که اگر زنی سه طلاق شود محلل لازم داره، که کسی باید اون زن رو بگیرد، نزدیکی به تمام معنا هم با اون بکند، بعد او را طلاق بدهد، عده نگاه بدارد، بعد عده اون شوهر اول میتواند اون زن را بگیره. خب این مسئله از نظر قرآن و روایات و عامه و خاصه بلا اشکاله. اشکالی که هست اینه که خاصه میگوید این سه طلاقه باید در سه جلسه باشه، در سه طهر غیر مباغه باشه. اون وقت این حرام مؤبد میشه بعد مگر با محلل. اما عامه میگویند در یه جلسه باشد، با یه لفظ باشد، بگید هیئت طالق ثلاثاً، این سه طلاقه میشه. باید بگیم در میان خاص یه امر مسلمی است، در میان عامه هم یه امر مسلمی. اونها میگن هیئت طالق ثلاثا میشه سه طلاقه. شیعه میگوید که سه طلاق در یه مجلس فایده ای نداره. حالا ولا این که هیئت طالق ثلاثا هم نگه، بگید هیئت طالق دو دفعه مثلا نیم ساعت صبر کنه، بگید هیئت طالق، بعد دو دفعه بگید هیئت طالق، ده مرتبه هم بگید یه طلاق بیشتر. در مسئله سه دسته روایت داشتیم. یه دسته روایات عامه رو رد می کرد به طور کلی و می فرمود که جمله یه هیئت طالق ثلاثاً لیس بشه. یه دسته از روایات داشتیم گفته بود نه، لیس بشی انه شیئون، اما طلاق واحده. فرقی نیست بگید هیئت طالق یا بگید هیئت طالقون ثلاثه، هر دو یه جوره، یه طلاق واقع میشه. یه دسته از روایت هم داشتیم که فرموده بود اصلا هیئت طالق ثلاثاً این زن رو سه طلاقه میکنه. خب این دسته روایت که میفرماید که به واسطه هیئت طالق ثلاثاً زن سه طلاقه میشود، یا حمل بر تقیه می شود که معمولا شاهد جمع هم در این که حمله بر تقیه بشه در روایات هست. مثلا از امام صادق سلام الله علیه سوال بکنند راجع به این که گفته هیئت طالقون سلاسن، امام صادق میفرماید که من میگویم که سه طلاق واقع شده، اما پدرم میفرمود که سه طلاق واقع نشده بلکه یه طلاق واقع شده. خود همین لفظ دلالت مخصوصا این که دیگه معنا نداره بگیم امام باقر چون از دنیا رفتند خلاف واقع گفتند، لذا میشه امام صادق اون چه بابا گفته نفرمودند تقیتند. از این روایت ها خیلی اهمیت نداشت و علاوه بر اینکه اعراض اصحاب روشه، اما این حمله بر تقیه هم اگه شاهد جمع هم نداشتیم فقیه با اون ذوق فقهیش خوب میتوانست روایات رو حمله بر تقیه کنه، اما در اون روایات، این روایات رو همه در باب 29 از مقدمات طلاق جلد 15 وسائل صاحب وسائل آوردن. از اون دست روایات که موافق با عامه است این رو بذاریم کنار، باقی میمونه اون دو دست روایت که یه دسته میگه لیسه بشن، یه دسته میگوید که هو شیعون الا اینکه طلاق واحده نسته طلاقه. ای را هم بزرگان هم کردن گفتن این لیسه بشن معناش این است یعنی محلل لازم نداره، یعنی سه طلاقه نیست. ازا اون روایاتی که میگد لیسه بشن، اون روایاتی که میگد که طلاق صحیح است اما یکی نستان، عمل به اون روایت رو میکنیم که در جلسه قبل می گفتیم مشکل اینجاست که قاعده من قصد علم یقه و ما بقع علم یقصد چکارش بکنیم. بالاخره گفتیم که مراد اون روایاتی که میگه لیسه بشن به قرینه اون روایاتی که میگه شیء اون اما طلاق واحد، معناش این است که این لفظ سلاسش لیسه بشن. در حقیقت اینجور میشه که این طلاق واقع شده اما اون که میخواست سه تا بشه نه، با لفظ سلاس میخواست سه تا بشه نه، همون هیئت طالق واقع شده است. و اگر کسی نتونه این حرف را بزنه، بالاخره در جلسه قبل گفتیم که این روایاتی که میگید که لیسه بشن موردان انها اندل اصحابه، و اون روایاتی که میگید که طلاق واحد واقع میشود تعبدن به او عمل میکنیم. البته مسئله خالی از اشکال نیست، اگر همین چیزی که عرض کردم انسان بگید که هیئت طالقون سلاسه، این خب طلاق واقع شده، محلل میخواد یا نه امام علیه السلام فرمودن محل لقا و هم جورا روایت معنا بکنیم. لذا او قصد کرده است که محلل بخواهد، امام علیه السلام میفرماید محلل نمیخواهد. حالا علی کل حاله وقتی سه دست روایت رو بدن به فقیه، حالا ولا تعبد ولا قائل به این که شهرت یه طرفه، اعراض اصحاب یه طرفه، میتواند اینجور فتوا بده چنانچه فتوا داده شده از قدما از متأخرین، این که هیئت حالقون سلاسن این طلاق سه تا واقع بشه این مسلم نه. اگر روایتی میگید که سه طلاق شده محلل مخواد حمله بر تقیه میشه، اون دو دست روایت هم که میگید که هیئت حالق اون سلاسن میگه سلاسه هیچی هیئت حالق واقع میشه. و اون روایاتی که میگه لیسه بشن یعنی محلل نمیخواد، این که موجب محلل نمیشود، یه طلاق واقع میشه اگر شرایط طلاق موجود باشد یه طلاق واقع میشه. و اما این که بخوایم بگیم که محلل میخواد انهو لیسه بشن مشکله، اما چاره هم نیست به غیر این که همین جور که گفتم از او بس بکنیم. مسئله بعدش اینه که اگر یه سنی زنش رو طلاق داده باشد به سه طلاقه، این گفته هیئت حالق سلاسن و از نظر ما محلل نمیخواهد. حالا این زن را طلاق داده که محلل میخواهد، آیا شیعه میتونه این زن را بگیره یا نه؟ گفتن نه، گفتن محلل میخواهد. چرا؟ گفتن برای خاطر این که هر دینی عمل بکند اون شخصی که متدین به اون دینه عمل بکند به احکام اون دین، اسلام پذیرفته است اون احکام را من جمله سن. بالاخره مسئله اینه که اگر یه سنی زنشو طلاق داده گفته هیئت طالق سلاسن، و ما گفتیم اگه شیعه این کار رو بکنه یه طلاق واقع شده محلل نمیخواد. حالا اگه سنی این کار رو کرد از نظر سنی محلل میخواد، حالا شیعه این زن را میتونه بگیره قبل محلل یا نه؟ گفتن نه، حتما محلل میخواد. چرا؟ گفتن برای اینکه قاعده کلی داریم، هر که متدین به هر دینی باشد اگر اون احکام دینش را عمل کرده باشد اسلام اون احکام رو میپذیره. من جمله سنی، سنی نماز خونده یه عمری، حالا مستثر شده، نمازاش قضا داره یا نه؟ گفتن نه، اما اگر این تارک و صلاح باشه گفتن نمازش قضا داره. روزه گرفته اما روزه باطل، حالا مستثر شده، آیا این روزه ها قضا داره یا نه؟ گفتن که آری. چرا؟ برای اینکه عمل به دینش نکرده، روزه باطل گرفته، روزه باطل را باید روزه صحیح بگیره. فقط راجع به سنی ها در باب زکات که اون هم اختلافی است، اما مشهور در میان اصحاب اینه زکاتی که داده دو دفعه باید بده، برای اینکه زکات رو فی محله نداده. اون هم دیگه ما عقیده داریم اون هم حمل بر کراهت میشه. یه فرقی بین زکات و کفارات و احکام حق الناس و حق الله و اینها نداره. یه سنه خانه خریده به احکام خودش که از نظر ما عقد باطله، حالا مستفسر شده، نمیگیم که این خانه مال تو نیست، نه، خانه مال اینه. روایات فراوانم داریم که اگر روی دین خودش عمل نکرده باشد قضا داره، کفاره داره، و اما اگر طبق عقیده خودش عمل کرده باشد، ولا ارمنی ولا یهودی، گفتن که دیگه این اعاده نداره، قضا نداره، عقود باشد، ایقاعات باشد، الا حق الناس و حرف دیگه است، حق الناس بدهکاره به مردم، هر وقت بدهکاره، اما اگر همون حق الناس هم روی دین خودش حق الناسش عمل کرده این. و باز هم میگیم که طبق دینش عمل کرده دیگه کفایت میکند، قضا نداره، جبران نداره، و این که هر کس مسلمان بشه طبق احکام قبلیش اگر عمل کرده باشد دیگه جبران نداره. شایدم بشه قاعده جبم اینجا عبور، الاسلام یجب و ما سبق را، شاید اینجا هم بشه گفت، اما معمولا اینجا تمسک به یه روایات خاصی کردن که حالا یکی از دوتا اون روایات را میخونم، و مرحوم محققم تمسک به قاعده جبم نکرده، صاحب جواهرم که مفصل در اینجا صحبت میکند از دیگرانم نقل میکند، مثل از مرحوم شهید شهیدین و علامه و کاشف اللسان و امثال اینا، رو این قاعده میان جلو، رو قاعده این که ما روایات داریم فراوان که اگر کسی کافر باشه یا سنی باشه اعمالش رو طبق دینش آورده باشه، اون اعمال دیگه جبران نداره. گفتم یه عمر نماز سنیگری خونده، از نظر ما وضوش باطل بوده، خود نمازم باطل بوده، خیلی چیزها در نمازش باید بیاد یا نیاد، مثلا خواب حسابی رفته بعدم پا شده نماز خونده، خب این از نظر ما نماز باطله، از نظر او نماز صحیحه و ما نماز او را صحیح میدانیم اگه طبق دینش عمل کرده باشه. حتی یه مقدار بریم بالاتر، اگر طبق دینش عمل کرده مستفسرم هنوز نشده. مثلا سنی خرید و فروش کرده، خرید و فروشی که از نظر شیعه باطله، حالا قضایی که درست میکنه ما اون قضا رو میتونیم بخوریم؟ آری، بنا این که اگر شیعه بود میگفتیم حق و ناسه، میگفتیم این قضا حرامه، اما از نظر دین خودش چون طبق دین خودش عمل کرده است ما هم میگوییم صحیح است.
شما امروز فرمودید که اگر طبق دین خودش صلات طلاق داده باشه محله لازم داره اگه شیعه بخواد بگیره، یکی اصلا به همجور در نمیده، یعنی برای خواب یکی ایشون حلاله محله نمیخواد.
جزا در اینجا هم همینه، طبق دین خودش گفته هیت طالقون سلاسن محلل میخواد، حالا که محلل میخواد ما هم باید بگیم محلل میخواد. اونو محلل میخواد، محلل میخواد اونا. ازا اگر یه سنی گوش بده آقا، گوش بده اگر یه سنی به زنش گفت که انت طالقون سلاسن، این حرام ابد میشه برای این از نظر سنی ها. اون قضیه شاه خدا بنده و علامه که خیلی کار کرد رو همین قضیه بود دیگه، که اون یارو زنش را عصبانی شد، طلاق داد، سه طلاقه، بعد پشیمون شد، علمای سنی ها بهش گفتن محلل لازم داره، باید یک کسی زنتو بگیره، بعد از اون که باش نزدیکی کرد طلاق داد، عده نگاه داشت، تو بری بگیری. خیلی گران اومد بهش، هی تجسس گفتن نه، همه سنی ها میگند. بالاخره در جلسه یک کسی بود گفت که بعضی از مسلمان ها نمیگند، و بالاخره علامه رضوان الله تعالی علیه خواستند و علامه فرمود که نه، این طلاق از نظر ما باطله. حالا که طلاق از نظر ما باطله محلل نمیخواد. خب در حالی که علامه اونجا اینا میخواست روبراش بکنه، روبراش هم کرد، خیلی هم تونست ازش استفاده بکنه، گفت که نه محلل نمیخواد، از نظر ما محلل نمیخواد، بنابراین زنت سو، و در عده هم هست که لازم نیست که در عده باشه، چون که شما میخوای مراجعه کنی، طلاق رجعیه و میتونی همین الان بگی زنمه، تمام شد قضیه. وقت بعد کم کم رسون کارو به این که اینا نماز بخونن، نمازشون باطل است، و دور کرد نماز غریب و عجیبی خوند. بعض اوقات استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نماز رو از اول تا آخرش نقل میکردن و یه تبسمی هم اون آخر کار آقای بروجردی میکردن، و این خیلی جا افتاد پیش این خداونده، و بالاخره شیعه شد و مرحوم علامه توانست خیلی کار بکنه برای شیعه به واسطه این فتوا و به واسطه این نمازی که جور کرده بود مرحوم علامه. خب نمیدونم، نه خود دیگه ولی ولی حالا اشکال نمیخوایم بکنیم، اشکال به مرحوم محقق میخواسته این قضیه رو درستش بکنه و اونها برای اینکه شاهد عدلین و امثال نمیخواد و بگن این طلاق باطله، اما با این قواعدی که ما داریم میگیم باید بگیم طلاق صحیحه، برای اینکه اونها میگن عدل نمیخواد، شما هم میگید که خوب به دین هر کسی به دین خود، اگر ما طلاق بدیم پیش عدلین باید باشه، اگر اونها طلاق بدن لازم نمیدونن پیش عدلین پس طلاق صحیحه و همچنین تا آخر. وقت این که علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن این طلاق این شاه خدابنده سنه بوده و این طلاقی که داده از نظر دین خودش و مذهب خودش طلاق صحیح بوده با این قاعده که ما داریم میگیم، ازا اینا چه کارش بکنیم؟ علامه چه کار کرد؟ دیگه اینا را نمیدونم، اما اون که میدونم مسئله امروزمونه اینه که این سنیه اگه طلاق بده در حال حیض این زن شدا میشه از این، در حالی که ما میگیم طلاق در حال حیض باطله. اگر پیش عدلین نباشد و طلاق بده، طلاق پیش اون چون که صحیحه بنابراین این زن جدا شده، طلاق صحیحه. من جمله اگر این مرده بگه هیئت طالق ثلاثن، این محلل مخواه طلاق صحیحه، چنانچه همه سنی ها به شاه خدابنده گفتن همین جمله که گفتی هیئت طالق ثلاثن، این زن بر تو حرامه مگر محلل. خب علامه چه فرمود؟ علامه فرمود این طلاق باطله، خب از نظر شیعه باطله، اما از نظر او که صحیح بوده، وقتی صحیح بوده محلل مقال. و این شبهه را نمیدونیم چجوری مرحوم محقق حل کردند، بگیم اصلا این مغولا نمیدونم همیشه خدابنده ها و امثال اینا نه سنی بودن نه شیعه گتری بودن، اصلا هیچی نبود، علامه کم کم اینها رو به یه جاشون رسند و مسلمون کرد. و اگر این حرف من رو بزنید که اصلا این طلاق و اینا قائل به این حرف ها اصلا نبوده، دیگه طبقا سنی ها یه چیزی گفته سو سنی ها هم یه چیزی گفتند و علامه دیدن اصلا این طلاقی نداده، حتی هیئت طالق ثلاثه هم نبوده و از این جهت فرمودن این طلاق باطله. و الا اگر بخوایم رو مسئله امرو بیام جلو، مرحوم علامه به شاه خدابنده باید بگید این از نظر ما طلاق باطله، اما از نظر سنی ها طلاق صحیحه و ما شیعه ها میگیم سنی ها هر کاری بکنن رو دین خودشون بر طبق دین خودشون اعمالشون صحیحه. نه نداریم در میان اینو بیاری دونیم چه؟ این اگر بتونیم بیاری خوبه. نه خب حالا که اون مسئله دیگه ما هم که گفتیم شیعه شو، این مسئله ای که اون آقا میگه غیر از اینه، میاد علامه گفت تو سنی ها یک کسی ها این نیست، اگر ایشون بتونه این کار رو بکنه مشکل ما حل میشه، مشکل ما اینه. چیزه عبارت مرحوم محقق رو بخونم، لاکان المطلق مخالفن یقتصد و سلاس لزمت هو. اگر متعلق سنی باشد، اعتقاد به سلاس داشته باشد، گفته باشد هیئت طالق لزمت هو. این طلاق، طلاق سگانه واقع میشه. خب پس بنابراین سنیه که گفته هیئت طالق سلاس محلل لازم داره. حالا که محلل لازم داره، حالا اگر این زن را اون رها کرده بدون محله، حالا آیا شیعه این زن را میتونه بگیره یا نه؟ میگیم نه. چرا نه؟ چرا نه؟ برای اینکه این زن محلل میخواهد.
حالا شوهر
بخونیم رواياتو. روايات رو مرحوم صاحب وسائل در باب سی از مقدمات نکاح، روایتی که میخوام بخونم روایت 11 است. ابراهیم الحمدانی: کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، امام هادی سلام الله علیه، مع بعض اصحابنا، به طلاقها غیر مرته، نه ببخشید، فاعطانا الجواب بخطه. سؤال را ابراهیم همدانی نگفته، جوابش گفته. حضرت اینجور فرمودند: فهمت ما زکت من ابنتک و زوجها من حنسهی به طلاقها غیر مرته، فانظر فان کان ممن یتولونا و یقول بقولنا فلا طلاق علی لانه لم یأت امرا جهله. قسم خورده طلاق بده سنی ها میگن، تو که نمیگی اگر این داماد تو طلاق اینجوری داده خب هیچی، اما اگر این داماد تو سنی باشد بله. و این کان ممن لا یتولانا ولا یقولو بقولنا فاختلعها من فانه انما نوى الفراق بعینه. طلاق واقع شده ولا شرایطی که ما شیعه ها میگیم نداشته باشه، طلاق واقع شده. هزا گفتم سنی به زنش میگه انت طالق شهادت حیدر منی، طلاق واقع شده. شیعه میتواند بعد این زن رو بره بگیره. گفته در حال حیض گفته طالق، طلاق باطل بوده. این شیعه میخواد این زن رو بگیره میتونه یا نه؟ خب اگر شیعه گفته بود نه، اگر سنی بگه نه نمیتواند این زن رو بگیره. چرا؟ برای اینکه طلاق در حال حیض را سنی ها جایز میدونن همچنین تا آخر. و در این باب سی از ابواب مقدمات نکاح جلد 14 وسائل زیاد روایت داریم، همین جوری که عرض کردم، از نظر شیعه هم اشکالی نیست. این که اصل مسئله که هر مسلمانی از هر فرقه ای یؤخذ به مذهبه. یه قدری برید بالاتر بگید که هر کسی یؤخذ به مذهبه فی احکامه، این احکامش از عقود و ایقاعات باشه، از حق الله باشه، از حق الناس باشه تا آخر. حتی گفتم سنی ها وقتی مستفسر بشن امام علیه السلام اون تمسک به قاعده جبر کرده، گفته الاسلام یجب ما قبله، اما راجع به زکاتش گفته زکات رو باید بده که ما اونم اشکال داریم، بگیم اگر طبق دینش عمل کرده باشد دیگه زکاتم نه. یه سنی یه عمری سنیگری کرده حال شیعه شده دیگه این نه قضا داره نه کفاره داره، عقودش درسته، ایقاعاتش درسته و اشکالی در مسئله نیست. قضا مرحوم علامه چه کرده نمیدونم، یعنی شاه خدابنده اگه سنی بوده و عصبانی شده به زنش گفته هیئت طالقون ثلاثن، این محلل میخواد. لذا شاه خدابنده رو بهش گفتن محلل میخوای، عصبانی شد گفت نه نمیشه، گفتن نه این زن حرام ابدیست بر تو، و بالاخره گفت یک کسی را میتونید پیدا بکنی خلاف این بگه، گفتن بله شیعه خلاف این میگه، و علامه را خواستند و علامه هم در جلسه گفت این طلاقت نیسته بشن. خیلی خوشحال شد، بعد که علامه دید این خیلی خوشحال شد دیگه داغش کرد، خب اینا همه چشون خرابه، بذار دو رکعت نماز برات بخونم ببین چقدر خرابه، و دو رکعت نماز غریب و عجیبی خوند و همه خندیدن، خود همون سنی ها گفتن کی ما گفتیم کجا گفتیم، علامه یک یک تسلط بر فقه اونها داشت، یک یک گفت که این نماز شماست، اینقدر افتضاحه. میگن شاه خدابنده شیعه شد، شاید هم باشه شاه خدابنده شیعه شد و علامه توانست از این آقا خیلی کار بکشه، مخصوصا در تقویت تشیع و در تضعیف سنی. حالا اینا این آقا گفتن که گفت از عامتشونه، نمیدونم این از کجایشون گفت، اگر بتونیم این رو پیدا بکنیم که در میان عامه یه همچین قولی باشه که شیعه میگه اون وقت درسته، اما اون که در قصه هست این که بهش گفتن در اسلام یه مذهبی هست که میگه این طلاق تو باطله، و علامه را خواستن اومد و گفت بله این طلاق باطله، طلاق باطله اما از نظر ما باطله، از نظر اون سنیه که باطل نبوده، وقتی باطل نبوده یؤخذ، و همونطور که روایت گفتیم انما فرمود که فاختلع آمین فانهو انما نول فراغ و عینه. حالا روش مطالعه کنیم تا فردا ببینیم چه باید کنیم.